أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصفتات خیار حیوان تصرف است، چون مهمترین دلیل برای مصفت بودن تصرف نصوص است، بنابراین اجماع نقشی ندارد. لذا تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که و یدل علیه قبل الاجماع النص. اما تعبیری که مرحوم علامه در تذکره دارد این قابل تأمل است، چون ایشون اول به اجماع استدلال میکنند بعد به نصوص. با بودن این همه روایات معتبر که تقریبا اطمینان هست حاصل است که مدرک مجمعین همین نصوص است، اجماع نمیتواند قبل از نص دلیل باشد. باید گفت یدل علیه قبل الاجماع کذا و کذا، نه بعد الاجماع. اجماع شاید بتواند در بعضی از زوایای برخی از زوایای مسئله کمک بکند. این مطلب اول. مطلب دوم بود که جهاتی که محور بحث است سه قسمت است: یکی تحریر صورت مسئله است، دوم بیان محتملات نصوص، سوم جمع‌بندی. این تحریر مسئله صورت مسئله از دیر زمان پیش علما خیلی مهم بود. امروز خیلی ها به فلسفه تحلیلی پی بردن. فلسفه تحلیلی در قبال تألیفی این است که بسیاری از محمولات موضوع در قضایا از تحلیل خود موضوع برمی‌آید، یعنی بازگشت بسیاری از قضایا به تصور صحیح موضوع مسئله است. زیرا شما یا عوارض ذاتی با برهان حل می‌کنید، یا ذاتی با برهان حل می‌کنید، یا ذاتی با بی‌ساقجی رو. اگه عوارض بیگانه رو بخواید حل کنید که برهان‌پذیر نیست، عوارض آشنا رو باید حل بکنید، یا ذاتی با برهان است یا ذاتی با محمولات ذاتی، یا مال برهان است یا مال ایساقوجی، که از متن موضوع برمی آید. و اگر شما متن موضوع رو درست تحلیل بکنید، محمولات رو به قضایا می رسید. سابقا بسیار اصرار داشتن که صورت مسئله را تبیین کنند، تحلیل محل نزاع را بیان کنند. تا حدودی در بحث جهت اولا صورت مسئله روشن شد. رسیدیم به جهت ثانیه که تبیین محتملات این نصوص است، تا به سم خواست خدا به جهت ثالثه که انتخاب ماه و الحق یا ماه و الاقوا. محتملات این نصوص رو مرحوم شیخ چهار تا دانست، بزرگان دیگر مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و شیخ نرستاد اینایی که اضافه کردن شده 5 تا، برابر همون احتمال پنجم اینا فتوا میدن. منشأ پیدایش اختلاف همین اختلاف برداشت از این نصوصه. در صحیح علی بن رباح در میگه هر کسی حیوان رو خرید، فین احدث فیه حدثن فذلک رزق من فلا شرط له. در این که جواب اون شرط، جمله شرطیه این احدثه حدثن فذلک رزق من هست یا فلا شرط له هست، که در هر دو جا طبق این نسخه چاپ شده فا داره. این چند تا احتمال است. برابر این احتمالات اقوال هم متعدد. احتمال اول به حسب سرشماری ظاهری تا برسیم به تحلیل نهایی این است که این فضال که رزم من جواب شرط باشد. معناش این است که احداث حدث تعبدن مسقط است. شاعر مقدس این رضا تلقی کرد، اون فلا شرط بله اثری بست. احتمال دوم این است که فضال که رزم من جواب جمله شرطیه نیست، جواب جمله شرطیه فلا شرط له است. این فضال که رزمه توطئه برای جواب است به عنوان حکمت، چون غالبا راضیا به حکمت این کار هم این است که اینا در صرف سه روز کسی که حیوان رو خرید از باطن و ظاهرش کاملا با خبر باشد، این معلوم میشه که راضی است. این حکمت کار است نه علت کار. این احتمال اول و دوم. احتمال سوم آن است که این فذلک رزمن علت باشد نه حکمت، و جواب واقعی جمله شرطی هم فلا شرط له است، یعنی این احدث فی حدثا شرط خیار حیوان ساقط است. چرا؟ چون برای اینکه او راضی است و منظور از این رضا هم رضای نوعی است، یعنی این تصرف کاشف است نوعا از رضا. پس رضا علت سقوط خیار است نه حکمت، و علت قبل از اون معلوم ذکر شده است و منظور از این رضا هم رضای نوعی است. احتمال چهارم این است که همین معنا، یعنی فذلک رزمن علت باشد نه جواب، جواب جمله شرطیه فلا شرط له هست، منتها منظور رضای شخصی باشد نه رضای نوعی. پس رضای نوعی معتبر نیست، رضای خود این شخص مشتری معیار است. ولو نوعا راضی نباشند یک، ولو شخص دیگر راضی نباشد دو. اگر نوعا راضی بودند و خود این شخص راضی نبود، خیار ثابت نیست سه و مانند آن. بله، حالا فرمایش مرحوم شیخ مشخص میشه، بعد تا فرمایش مرحوم آخون مروان نایینی و شیخ ناصر مشخص میشه که آیا واقعا فذلک رزمن تعبد است که مرحوم شیخ وجه اول دارد یا نه تعلیل است. اصل صحیحه این بود. پس این چهار تا احتمال، مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمال اول و دوم رو نقد میکنند، احتمال چهارم رو میگن برخلاف اجماع است، احتمال سوم رو میپذیرن. نتیجه این است که علت سقوط خیار حیوان رضای مشتری است و رضای مشتری از تصرف او کشف میشود و تصرف کاشف از رضای نوعی است و هر جا کاشف از رضای نوعی داشتیم خیار ثابت است. و کلمات بسیاری از فقها ها را با اینکه دعو مرحوم شیخ بر تتبع نیست در اینجا ارائه میکنند که از فرمایشات این بزرگان از فقها های متقدم و فقها های میانی، یعنی حتی از شیخ و سرائر از گذشته، از مرحوم علامه تیه حضور فقها های میانی است استفاده میکنند که اینا هم همه میخوام بگن. خب حالا فرمایش مرحوم آخوند نایینی که از اینا دقیق تر است رو بعد عرض میکنم. اصل این روایت این بود، روایت اول باب چهار صحیح علی ابن عریاب است از وجود بارک امام صادق سلام الله، فرمود الشرطو فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری، خیار در خرید و فروش حیوان مال مشتری سه روز است. اشترط او لم یشتر ام لم یشتری، این خیار شرط نیست و اصطلاحی است این خیار حیوان که از او به خیار شرط به شرط تعبیر شده است، نه شرط الخیار یک، نه خیار شرط دو، به عنوان از شرط یعنی الخیار سه، که با اون دو یعنی با اون دو عنوان کاملا فرق فقهی داره. شرط الخیار یه مسئله است، خیار و شرط یه مسئله است، از شرطو فی الحیوانه ثلاثة ایام مسئلت اخرى. خب فرمود به این که اشترتو فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری، اشترت ام لم یشتری، فین احدث المشتری فی مشترا حدثا، یک کاری در انجام داد قبل از ثلاثة ایام یعنی قبل از گذشت سه روز، فذلک رزمن چون راضی است فلا شرط له. خب بعد از حضرت سوال کردن که اون حدث اون تصرف چگونه است؟ فرمود ان لامس او قبل او نظر منها الی ماکان یحرم علیه قبل شراک جداگانه به بحث بشه. اگر رو احتمال اول این فزالش رزمن شده جواب، خب شما این جواب رو چجوری توجیه میکنی؟ تصرف رضاست، تصرف فعل جارحه و خارج است، رضای فعل قلبی است، چگونه عهد هما بر دیگری هم میکنی؟ این مصحح میخواد. اگر شما بخواهید یک کار قلبی را برای کار دست و پای هم بکنید، مصحح میخواد که هم صحیح نیست. یه وقت میگید تیب نفس رضاست که چون شبیه همان یکی هم مصحح هم دارن، اما فعل خارجی رو شما میخواد بگید رضاست، یعنی چی؟ مصحح میخواد. مصحح دست خود شارع است و این است که در رتبه سابقه این تصرف که فعل خارجی است این رو تنزیل میکند منزله رضا که امر قلبی است. بعد آثار منزل و علیه را بر منزل بار میکند. این دو مثل اینکه طواف یه چیز دیگه است، نماز چیز دیگه است. طواف که نماز نیست، ولی طواف را در رتبه سابقه تنزیل میکند منزله صلات، میفرماید الطواف بالبیت صلات، و چون لا صلات الا بطهور پس بنابراین لا طواف الا بطهور. اون تعبد در رتبه سابقه مصحح حمل صلات بر طواف است، وگرنه صلات چیز دیگه است، طواف چیز دیگه است. اگر شارع مقدس تعبد کرده یا این تنزیل کرده تصرف خارجی را که فعل جاره هست منزلت الرضا که فعل جانه هست، چون تعبد به دست اوست علینا القبول. پس شارع مقدس تعبدن تصرف را رضا دانست و همونطوری که رضا به لزوم عقد وقتی حاصل شد فلا شرط له، الان هم وقتی تصرف احداث حدث حادث شد فلا شرط له. این فلا شرط له فای تفریه. منظور از این رضا هم رضا به بقای عقد است، نه رضا به اصل عقد، رضای به اصل عقد که حاصل شده بدنه به این مقرب. و نشان آن که این رضا رضای به اصل عقد است روایت چهار باب پنج همین ابواب خیار است. یک کسی عبدی را خریده در اون روزی که بالاخره بردگی رواج داشت و این عبد در ظرف این سه روز مرد، تلف در زمان خیار را خسارت تلف را اون ملا خیار له باید بپردازد. حالا عبدی رو خریده، خیار حیوان هست، در ظرف سه روز در این سه روز هم این حیوان مرده. خب خسارت مال مشتری است یا مال بایه؟ وقتی به محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله رسیدن فرمود به این که این شخص مشتری باید سوگند یاد بکنه که من راضی نبودم به این معامله، چون اگر راضی شده باشه به معامله خیار دیگه نیست. وقتی خیار نبود تلف در زمان خیار نیست، تلف مال خود مشتری است، مال مشتری تلف شده. چون سوگند یاد کرد و چون متهم بود به سوگند یاد کرد و ثابت شد به اینکه هنوز راضی نشد، پس خیار داشت. وقتی خیار دارد این تلف در زمان خیار به من لا خیار لست و خسارت بایه باید به بردز و برداخت. معلوم میشه این رضایی که در این صحیح علی ابن رباب آمده است رضایی به دوام معامله است نه به اصل معامله. برای اینکه در اون حدیث اون شخصی که عبد رو خریده راضی و اصل معامله بود، اگه راضی و اصل معامله نبود که معامله مکره بود. نه اونجا متباین نیست، دو چیزن بینونتی دنشون نیست، مغایرن. اینجا مغایرن، یکی فعل قلبی است یکی فعل جارحی. بیگانه میتونه کاشف باشه میتونه نباشه، چه احتمال که مصحح هم نیست. نه ما از اون طرف قطع میکنیم، تصدیق یعنی تصدیق، اگر تصدیق است یعنی فهم، اگر کسی میخواد بگه که الف با است، یعنی من فهمیدم، نه اینکه احتمال خلاف ضرر ندارد، از اون طرف با احتمال خلاف با جذب پیدا کنیم، نخیر احتمال خلاف 100% ضرر داره، مگر کسی تصدیق نمیکنه الف با است، پس با یقین داشته باشه، به احتمال نده، احتمال نده یعنی احتمال نده. و چگونه میتونه فعل قلبی رو بر جارحی عمل بکنه، بگه این اون از دائما دائم السبب، این ضرورت بود حضر محمول شد، پس دائم نیست، احتمال این که برای اختبار باشه است، پس ساکاشف نیست، با احتمالی که کاشف نباشه، سبب نباشه، معذارک می شود گفت این محمول و موضوع است. خب پس ما 100% می خواهیم. این 100% به دست شارع است که تعبد کرده. اگر شارع یه بیگانه ای را به جای بیگانه نشون، چون ما تا 100% ندونیم که این سبب رضاست که نمیتوانیم بگوییم الاحداث و رضا. ما احداث اختباری داریم، چون که در بحث جهت اولای بحث روز گذشت، احداث اختباری داریم، احداث نگهداری و نگهبانی داریم، احداث درمانی داریم. حالا این حیوان، این گوسفند، طبق دستور دامپزشک نیازی به تزریق آمپول داشت، این یه تصرف است. نگهداریش، با آغل بردنش، حفظ کردنش از گرگ، همه اینا تصرفه، هیچ کدومشون کاشف از رضا نیست. پس ما تصرفات فراوانی داریم، یک کاشف از رضا نیست. برخی از تصرفات هم داریم، یک کاشف از رضا نیست. تا ما احراز نکنیم، هوا که نمیتوانیم بگوییم به این احدث فضالی که رضا. ما گفتیم، نه اینکه این گفته باشه. ما گفتیم، یعنی ما گفتیم. او گفته چیز دیگه است. الان مرحوم شیخ بخواد بفرماد به اینکه فضالی که رضا، این جواب جمله شرطیه است، مصحح میخواد، مصحح را که شیخ نگفته که، این را آخوند و ناین و اینا بعد گفتن، این تحلیل علمی که تو مکاسب نیست که. چرا فضال که رزمه؟ چرا فعل قلبی بر فعل جاری حل میشه؟ یه رو مصحح علمی میخواد. خب نه، ولی در همین احدثه، در همین صحیحه علی بن آب که دارد احدثه، از وجود باری حضرت سوال میکنن که احداث حدث چیست. یکی از چیزهایی که مثال میزنند فرمود که ان نظر الی ما لا یجوز النظر. خب نگاه نامحرمانه که احداث حدث نیست، ما میشه تعبده دیگه. اگر نگاه کرده، ببینید یه وقت هست که در جریان رجوع چگونه میگن به این که در عده رجوع طلاق رجعی اگر مرد ولو به قصد زنا رجوع کرده باشد رجوع است، نه به قصد زنا رفته پیشش، میگن این رجوع، این تعبده دیگه. خب اینجا فرمود به این که فعن احدث حدثن، از حدث سوال کردن که احداث حدث چیه، فرمود به این که قبل اولا مثل او نظر الا ما لا یجوز النظر الیه. خب این نظر چه تصرفیه؟ من میشه تعبده دیگه. نه خب خود ما اون حسین من وش بودن در بحثی روز گذشت، ولی تو خود روایت احداث حدث دانسته رو. خب ولی حضرت ماده افتراق رو تا احداث حدث دونست. به حضرت عرض کردن که احداث حدث چیست، فهمت به اینکه نظر بکنند الان ما لا یجوز نظر آله. خب اینه که احداث حدث نیست، تصرف هم نیست. بنابراین اگر فضاله که رزن بشه جواب جمله شرطیه، این مصحح میخواد، مصححش با تنزیل شارع باشه، یعنی شعر مقدس آمده در رتبه سابقه این فعل جاره را با منزله فعل جانهی دانست و تعبد کرد، فمود تصرف ای تصرف انکان رضاست پیش من، با فای تفریه هم فمود پس خیار نداره. این بعید است، البته راه حلش اینه، ولی خب بعیده که ما بگیم یه تعبد صرف است، برم تو غرایز اوغلا، تو ارتباطات اوغلا، تو مسائل معاملاتی تعبد محض کرده باشه. این بعید. احتمال دوم آن است که جواب فلا شرطه باشد، نه ذالک رزن. این ذالک رف ذالک رزن بشه مقدمه جواب و جواب فلا شرطه باشد. فإن أحدث المشتری فی مشترا حدثا قبل از ثلاثة الأيام، این فذلک رزم منه توطئه و مقدمه جواب شرط است، اون جواب شرط فلا شرط است. اگر احداث حدث کرده دیگه خیار نداره. چرا فذلک رزم منه؟ این مقدمه به عنوان حکمت باشد نه به عنوان علت. اگر حکمت باشد اعتراض ندارد، یعنی اگر ما یه عام می داشتیم این نمیتونه مخصص باشه، مطلقی داشتیم نمیتونه مقید باشه و نمیشود از حوزه درون به حوزه بیرون تصدی کرد. درون هم دو جور تعدی دارد، یکی تعدی از درون هم دو جوره، یکی اینکه از مشتری شما بخواد تعدی کنید به بایه نمیتونید، یه اینکه از خیار حیوان بخواد تعدی کنید به خیار مجلس یا سایر خیارات نمیتونید، در حالی که این کار کردید شما و همه فقها میکنن. این تصرف اگر انسان در چیزی که خرید تصرف کرد، این کاشف از رضای به معامله است. اگر همین شخص در منقول عن تصرف کرد، کاشف از فسخ معامله است. الان همین شخص مشتری که گوسفندی را خرید، در قبال گوسفند یک کالایی را داد، گوسفندی را خرید یک کالایی را به اون داد، اگر در گوسفند تصرف کرد معلوم شد این معامله راضیه و معامله راضی است، معامله میشه لازم. اگر در اون کالا تصرف کرد معلوم شد معامله را فسخ کرده. خب بیا از چی جهت میگی؟ این یه تعدی درونی، تعدی برون مرزیه به اینها به اصطلاح اینه که همین تصرف چه کاشف از رضای معامله یا دلیل لزوم معامله است، از خیار حیوان به خیار مجلس تعدی شده. در خیار مجلس برازه فرمودید، قبلا فرمودن که یکی از مسخطات خیار مجلس تصرف است، در حالی که ما اونجا روایتی نداشتیم. این تعدی کردن همه جانبه نشان میدهد که این رضا علت است و نه حکمت، وگرنه دست ما از همه جهات بسته بود، نمی توانست مخصص عام دیگر باشه، نمی توانست مقید اطلاعات دیگر باشه، نمی توان در همین درون از مشتری به بیرون تعدی کرد و نمی توان از بیرون از خیار حیوان به خیار مجلس تعدی کرد و همین تعدی ها رواست. معلومش این حکمت نیست، علت دیگه. همه این جوانب فقهی مرحوم شیخ را وادار کرده که احتمال سوم را تقویت کنه. اون بفرد بین که این احدث حدثن، این جمله شرطیه، فذلک رزمن مقدمه جواب، فلا شرط له جواب جمله شرطیه، و این فذلک رزمن میشه علت. علت سقوط خیار حیوان کاشفیت نوعی تصرف است از رضا. این تقویت کرده. خب اون حرف ها صرف احتمال که شأن یک فقیه نیست، باید یه مصحح داشته باشه. احتمال اول رو مرحوم شیخ از چرا میگه؟ یه وقت بگیم احتمال خلاف ظاهر است یا با کلمات اصحاب هماهنگ نیست، خب این راه نیست. اما طرح احتمال در باره کلام معصوم باید منشأ عقلی در خارج داشته باشه. چگونه شما میفرمایید به این که فین احدث فیه حدثا فذلک رزمن، این رو شرع جواب اون شرط قرار میدید، ملازم اون میتونید از چه جهت لابد تنزیل کردید دیگه. این تنزیل بسیار بعیده که شما بیایید با به جمعی شرایط عمل بکنید، این در حالی که این چنین نیست. برای اینکه این احدث مطلقه، اگر فضال که زمین جواب باشد، نه زمینه، احداث مطلق، احداث همین احداث، اون هم پنج شش مثالی که زدیم در هیچ جا رضا تعبد بعید دیگه نزید. نه منظور این که اگر چنونچه این پنج شش موردی که ما مثال زدیم تعبد نزید رمی جبر نیست که قبول قبول باشی، خیلی بعیده. حالا دامپزشکی آمده برای حفظ این گوسفند بخواد تزریق بکنن، میگن پس معامله راضی شد، رفته تو آغل با اینکه از سرما یا از گرگ محفوظ باشه گذاشته تو آغل، گفته از معامله زیارت رزیز بعیده دیگه. خب بعد بحث در نخیار مجلس نیست، بحث در خیار حیوانه. نه شاره در معاملات ما نظیر رنگی جمره تعبدی نکرده، این رو ما یقین داریم. اینی که مرحوم علامه به اجماع خیلی بها میده، مرحوم شیخ هم به اجماع بها نمیده، ولی میگه این احتمال چهارم مخالف اجماع است، فهم فقها ها رو معیار قرار بده. فقها ها از اون جهت که مردمی فکر میکنن، با غرایز و ارتکازات مردم فکر میکنن و اتفاق میدن، همه میگن بعید این کار. چی بعیده؟ یعنی بیاد مثلا دامپزشک آمده گفته با تصدیق بکنیم بیا برای خطر این حیوان یا برای حفظ این حیوان از سرما و گرگ این رو برده تو آغل، چون تصرف کرده پس راضی است، بعیده دیگه. در حالی که روایت مطلقه فین احدث فی حدث، نه اون حفظ چی، نگهبانی چی، تمام اینها رو باید خارج کرد، نگهبانی نگهداری. از اون طرف به عکس، از اون طرف به عکس، احداث حدث نیست ولی همه میگن خیار ساقطه، گوسفندی رو خریده همونجا نگه داشته، اعلان فروش کرده، اطلاعی داده که آدم دارم میفروشم، تعریضه للبیع، این مصدق خیاره در حالی که احداث تعرف نیست. این دامدار است، این گوسفند کارش اینه، گوسفند میخره به قصابا میفروشه، این رو از این گله و رمه جدا کرده اونجا، بعد اعلامیه رسمی نوشته که اینها برای فروش هست. نه احداث حدث نیست، بالاخره احداث که به دست ما نیست معنا کنیم که حداث یعنی کاری در او انجام بده، تغییر در کجا، در او، بالاخره محور تغییر، مورد تغییر باید او باشه، نه اینکه یه اتیکت یه پلاکارد اینجا بنویسه. اگر یه پارچه اینجا نصب کرد که این گوسفند برای فروش است که در او احداث نکرده، که امر ذهنی است، در او باید تغییر بده، در او چه تغییر ایجاد کرده. فعل احدث فیه حدثا، حالا یه پارچه اینجا نوشته این گوسفند برای فروش، گوسفند همجا هست، این مرز رو جدا کرده، یعنی این صد گوسفند رو از این رمه جدا کرده، دارم تو رو دارم دارم میچرم، بعد یه پارچه اینجا نوشته این گوسفند های شرقی قابل فروشه، میگن همین تعریضه للبیع کاشف از رضاست. معلوم میشه که احداث معیار نیست، اگه احداث معیار نشود اون رضا میشه علت، و چون کاشف نوعی است بیا غالبا کشف میکند، احداث عقص شد، پس احداث کلا رخت برمیبندن میمونه رضا. خب از اون طرف هم ما میبینیم به کمی تعدیاد در رومرزی و برومرزی، همین کار با اینکه درباره مشتری است، ما از حیوان صرف نظر کردیم، یه احدث فیه نیست، یه پارچه در روبرو نوشته که این گوسفند دار شرقی قابل فروش، همین که این نوشته خیالش ثابت، یک از مشتری به بایع تعدی کردن، گفتن به این که اگر بایع مشابه این کارو بکنه به خیار داشته باشه در جای دیگر خیالش ثابت، همین کار را از اجازه به فسخ تعدی کردن، گفتن همین شخص اگر در منقول عنه تصرف کنه و همشو حالا معامله رو هم زده، خب در حالی که هیچ کدام از اینا احدث فیه نیست، نه فقها که فتوا میدن از رضا استفاده کرده، از ظهور، از نه از فهم فقها، از همین ظهور استفاده کرده، با که دعو مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیست که کلمه او خود صاحب جواهر اینا کار میکنن، ولی مرحوم شیخ خیلی کار بخیر این کارو کمتر میکنه. ایشون هم از فقهای پیشی نقل کردم، از فقهای میانی میگه اون مقداری که دست من رسید من اینا یافتم اینا فتواشون اینه. معلوم میشه که این تعدی همه جانبه از مبی به سمن، از سمن به مبی، از بایه به مشتری، از مشتری به بایه، از خیار حیوان به خیار مجلس، از همه این تعدی همه جانبه معلوم میشه که علت رضاست دیگر، معلوم میشه احداث هدف سهمی ندارد. بله خب اگه ما کشف کردیم به ای وجهین کشف کردیم حاصل است. مثل اینکه رضای به اینکه شخص میتواند در فرش کسی یا خانه کسی نماز بخواند به هر وسیله که کشف شده است کافی است دیگر. خب بالاخره ما اگر کشف کردیم با شواهدی، مبرز خاص دخیل نیست. ما الان شما علم دارید بگه از فهوا با اون حرفی نزده، همون دوستی شما با رفیقتون کافی است، او حرفی نزده ولی الان در مسافرت هست، شما رفت منزلش خب نماز میخونید با او، اصلا او اصلا خبر ندارد که شما آمدید در منزلش، ولی بگید از فهوا دارم همین کافی است. الا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. خب دیگه باید گوش بدید یعنی باید گوش بدید. خب اگر چون چه فذلک رزن این شرط جواب بود، این راه باز هست، منتها فلا شرط طلب میشه جواب اثر بر شرط، منتها این رضا باید رضای نوعی فعل نوعی باشه، رضا شخصی. احتمال چهارم اینه که رضا شخصی باشه. مرحوم شیخ هم این خیلی بعید، فرمایش مرحوم شیخ در نقد احتمال اول و دوم وارد است، اما ایشون معیار علمی را نکرده که وجه اول چیه. فرمایش ایشون در نقد احتمال اول و دوم رواست، چون که فرمایش ایشون در نقد احتمال چهارم هم رواست که رضای شخصی معیار نیست. فرمایش ایشون در پذیرش احتمال سوم تا حدود روبرا، اما فرمایش مرحوم آخوند مرحوم ناینی اینه که ما نیازی به این تحلیلات طولانی فقهی نداریم، ما در عبادات باید به عمق روایات بریم ببینیم که نحوه تعبد چگونه است، در معاملات باید به عمق غرایز و ارتکازات مردمی بریم ببینیم که روش اونا چگونه است، چون تعبد تو معاملات بسیار کم. در بین مردم رضا، کراهت، طیب نفس، نفرت نفس، امثال ذلک، این کلمات رو که میگن یا رضا یا کراهت یا طیب نفس، طیب یا نفرت، این سه مصداق داره، هر سه مصداق است، نیازی به تعبد نیست. یکی مصداق قلبی است، مثل تصدیق هم همینطور است، این مصداق قلبی است که عمل جانهی است که قلبن باور کرده که محمود برای موضوع. یک تصدیق لسانی است که میگه صدقتون. یک تصدیق عملی است که این کار مصداق تصدیق است. جری عملی، ترتیب آثار ثبوت محمول برای موضوع در خارج تصدیق عملی است. در عرف ما یه تصدیق قلبی داریم، یه تصدیق لسانی داریم، یه تصدیق عملی. رضا هم به شرح ایزن سه قسم است. یه رضا طیب نفس است، نظیر این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که اون اگر کشف شد کافی است مثلا، حالا از هر راهی کشف شد. یه رضای لفظی است، مثل که بگد رضی تو اونجا که مبرز میخواد. یه رضای عملی است که عرف این رو رضا میدونه، نه اینکه کاشف از رضا. ممکن است بعضی از مراحل رضا کاشف از مراحل دیگر باشه. رضا مصداق مثل تصدیق جامع سه مرحله است. یک، و اون چی که محور حکم است اون جامع است نه جمعی، این دو. به اون جامعه گاهی با تصدیق قلبی است، با تصدیق لسانی است، گاهی با تصدیق عملی است. کاری که عرف میبیند میگد این رضاست، این مثبته، نه اینکه کاشف از رضای قلبی باشه. ما که از ایمان سخن نمیگیم، از امر قلبی سخن نمیگیم. چیزی را که عرف رضا میدونه رضاست، مثبته، نه اینکه ما اون عمل قلبی را چگونه بر عمل جارحی حمل بکنیم، یکی در روح هست، یکی در بدن هست، قضا که قضا و قضا، بعد بگیم نیازی به تعبد دارد و امثال زاله. مرحوم شیخ فرموده تعبد دارد، ولی راه حل که ارائه نکرده که این بزرگوارا، یعنی مرحوم آخوم، مرحوم آین آینی، اینا که یک مقداری عرفی تر تو مسائل غرائز و غلایی در مستر معاملات فکر میکنن، میگن این رضاست دیگر، نه اینکه این کاشف از رضاست. تصدیق رو مگر نمیگن تو تصدیق کردی، با کار تصدیق کردی. بله، اگر ما این تصدیق یعنی پذیرفتن یا لفظاً یا فعلاً یا قلباً، گاهی قلباً را ناراضی است، ما یقین داریم ناراضی است، لفظاً یا فعلاً فعلاً انجام بده میگیم اعتراف، اما ما که از قلب و خبر نداریم، لازم نیست ما احراز بکنیم که او قلباً راضی است تا بگیم ابرازش یا کشفش نوعی است یا شخصی. این مصداق عملی رضاست، مصداق عملی تصدیق است، فذلک رضا. مردم این تحلیلات روح و بدن رو که نمیشناسن که. شما تو روایات عبادی چاره جز این ندارید که برید تو عمق خود روایات ببینید که اینا چی رو تعبد کردن. اما تو بحث‌های معاملات قبل از هر چیز باید برید تو اعتقادات و غرایز مردمی، و اگه همین رو اداره امضا بکنه. اگر یه تعبدی تو معاملات باشه، بله باید این کار کرد، اما غالب فرمایشات ائمه علیه السلام تو عباد معاملات امضاییه. تو معاملات همین رضا میدونن، میگن اگر راضی نبود چرا این کار میکرد. بعد شما بیا به عرف، همین دامدار با این دامدار داره حرف میزنه، بگه اون رضای قلبی و جانی ها، این دامدار این حرفا نمیفهمی که کجا. بله بله، خب ما هر بار غالب میکنیم دیگه، از زن و یلحق و شیء المشکوکه بالعم بالاغلبه لن نادر المغلوب. این هم یه زن متعارفی است و معتبر، نه اونجا که قبول ندارن ما دیگه اینجا غیر اینجا اونی که خودمون سقرا قواعد رو معنا کردیم، عبارت درست خوندیم که خیلی ها غلط میخونن، و معنا کردیم سقرا را، کبرا را، حد وسط را. خب این از زنو یلحق شیء المشکوکه بالاعم الاغلبه لن نادر المغلوب، این قاعده در سال قبل کاملا معنا شد. قبول نه، ما هم قبول نداریم، اما اینجا که قبول داریم حرف عرفیه، این غرایز عرفی است. اینه که ما تو تعبدیات اصلا قبول نداریم، چی قبول کرده که ما قبول بکنیم، اما تو معاملات اینه، اونی که آوردن تو خواستن تو عبادات این رو تثبیت کنن مثل قاعده فقهی، اما تو معاملات همین دیگه. تو معاملات حالا ممکن است که یک فرد نازه خود مرحوم شیخ و امثال شیخ که رضای شخصی رو معیار قرار نمیدن رو همین جهت قرار میدن، حرف فقها ها رو که نقل میکنن به همین جهت نقل میکنن که فقها ها رو نمیدن، حق با ایناست که در ما بیام رضای شخصی قرار بدیم، ولی نوعا اینجور نیست، یا نوعا هست ولی این شخص نپذیرفته. قبول نکول شخص معیار نیست، قبول نکول نوع معیاره، منتها عرف این رو رضا میدونه، نه اینکه شما بگید که رضای امر قلبی است، احداث تصرفی امر جارحی است، تعبد تنزیل یه امر حمل یا محمول قرار دادن یا تاری قرار دادن یه امر قلبی با یه امر قالبی نیاز به تعبد داره، اینا نیست، هیچ نیاز. میگن این مثل تصدیق، میگن تصدیق کردی برای اینکه تصدیق نکردی بودیم. بنابراین بین این احتمالات اونی که هم علمی تر است یک، و هم عرفی تر است با غرایز و ارتکازات و سقراط دو، هم فرماش مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و شیخ راستاد است که این میشه حق. والحمدلله رب العالمین.